وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما این به اینجا رسید که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عرض کردیم در بحث مره و تکرار، در نزاع این که آیا مره را ما فرد بدانیم و تکرار را افراد، یا مره را دفعه بدانیم و تکرار را دفعات، اصراری کردن صاحب فصول که نباید مسئله را به عنوان دفعه و دفعات تحلیل کنیم تا مسئله مره و تکرار مستقل از مسئله متعلق عوامر و نواهی باشه، چون در متعلق عوامر و نواهی ما بحث میکنیم که آیا متعلق امر طبیعیه یا فرده. صاف اصول میفرمان که چون شما میگید طبیعی یا فرد، نمیشه با طبیعی کسی که قائل به اینه که متعلق امر طبیعیه بعد بهش بگیم تو که قائل به طبیعی هستی حالا بیا بگو ببینیم این امر دلالت بر فرد میکنه یا بر افراد. طبیعی که نمیتونه با فرد و افراد کار کنه. بله، اونی که میگه متعلق فرد میشونه بعدم بهش بگیم حالا که رفتی تو فضای فرد یه فرده یا چند فرده، اما اونی که رفت سراغ طبیعی خب نمیشه بهش گفت بیا با فرد بحث کن. لذا به قول آیه سکار، با قول صاف فصول، اگر ما مسئله را به فرد و افراد ببریم مره و تکرار میشه ادامه بحث طبیعی و فرد، که نه من باید اول تصمیم بگیرم که بحثم فرد یا افراد، طبیعیه یا فرد، بعد وقتی رفتم تو فرد بگم یه فرد یا چند فرد. لذا صاحب فصول در اومد گفت به جایی که بگید فرد و افراد بگید دفعه و دفعات. اگه بگید دفعه و دفعات دیگه اشکالی نداره، طبیعی یه دفعه یا طبیعی چند دفعه، فرد یه دفعه یا فرد چند دفعه. اون موقع دو تا بحث مستقل داریم، یکی بحث متعلق عوامر و نواهی، یکی بحث مره و تکرار، به شرط اینکه مره و تکرار رو دفعه و دفعات معنا کنه. این فرمایش صاحب فصول. خب آقای آخوند در مقابل صاحب فصول ایستاد، گفت آقای صاحب فصول حرف تو درسته اگر طبیعی طبیعی باشه اونجا، در صورتی که ما در متعلق عوامر و نواهی طبیعی رو طبیعی معنا نمی کنیم، طبیعی رو وجود طبیعی معنا می کنیم. فرد همین نیست که شما گفتید در اونجا تو مره و تکرار. آخوند داره به صاف اصول میگه در اونجا یعنی در متعلق عوامر و نواهی فرد فرده، همین که میگید خصوصیات فردیه، ولی طبیعی یعنی وجود طبیعی. اون موقع چه اشکال داره من وقتی میگم طبیعی و طبیعی رو وجود طبیعی معنا کنم وارد بحث بشم؟ حالا عرض کردم با چند تا ریزکاری دیگه که اونا حالا فعلا همش مورد نظر ما نیست. این آخوند امام رضوان الله تعالی علیه اونجا این حرف جدی رو دارن میزنن که بله، شما اگه بخوایم قضاوتی کنیم بین آخوند و صاف اصول باید بین دو تا مسئله تفکیک کنیم. یکی این که این وجودی که داره میاد و بعد تبدیل میشه به ایجاد، اینو مفاد لفظی هیئت میدونیم که صاحب فصول اینو گفته. داشتیم اینجا رو بحث میکنیم که امام اونجا اومده دخالت کرده گفته بابا دو تا حرف میشه زد، یه بار ایجاد را یا وجود را مفاد لفظی هیئت تلقی کنیم که صاحب فصول میگه، این یک حکم پیدا میکنه، یه بار این وجود یا ایجاد را از یه قرینه عقلی استفاده کنیم. قرینه عقلی چیه؟ قرینه عقلی اینه که ماهیه من حیثوهیه لیست اللهیه و لا یتعلق به این ماهیه تله. یه بار این وجود ایجاد ای باب میاریم تو کار، دخالت قرینه عقلی، یه بار وجود ایجاد را میبریم تو مفاد هیئت. امام گفته اینا رو جدا بکنیم، اولی حرف صاحب فصوله، دومی امام میگه که چیزیست که ما تقویت میکنیم. بعد خواسته سر هر دو فرد یه گیری به آقایون بده تو مره و تکرار. ما الان بحث حیث گیری که امام میخواد به اینا بده تو مره و تکرار مورد نظر الانمون نیست، این سازمان فرمایش امام مورد نظرمونه. امام فرموده سازمان فرمایشش اینه که اگر ایجاد بره تو مفاد هیئت دیگه نمیشه تو طبیعی ایجاد دید، وجود دید. چرا؟ چون اگر طبیعی درش وجود دیده بشه، وجود دو مرتبه تکرار میشه، یه بار از طرف هیئت میاد، یه بار از طرف ماده میاد. اون موقع سله را وقتی میخوایی معناش کنی، سله اینه، یعنی ایجاد کن وجود سلات را. ایجاد کن میشه مفاد هیئت، چون فرض بر اینه که تو هیئت ایجاد دیدی. وجود سلات را وجودم بیاریم از این ور، چون فرض اینه که میخوایم وجود رو تو مفاد ماده هم بیاریم. اوجد وجود از سلات یه خیلی غیر عقلائیه، لذا اگر ایجاد تو مفاد هیئت باشه متعلق میشه طبیعی، که بعد امام میخواد به اینا اشکال کنه بگه اون موقع مره و تکرار خراب میشه، هم تو هیئت خراب میشه هم تو ماده خراب میشه. حالا چطور کارش نداره، چه فرد باشه چه افراد، چه دفعه باشه چه دفعات. حالا یه مبنای امام داره که این بحث ما الان سر اوتیکه نیست، نمیخوام برم جای دیگه، ولی حرف اصلی امام اینه. امام میگه توجه بکنی، اگر یک کسی ایجاد تو مفاد هیئت آورد، مجبور تو مفاد ماده دیگه سر طبیعی بیسته، اون موقع هیئتش میشه ایجاد، مادهش میشه طبیعی. امام میخواد بگه مره و تکرار تو هر دوتا دوچار مشکل میشه. بعد امام بگه بله، اگر ما آمدیم و گفتیم که ایجاد نه از تو هیئت میاد نه از تو ماده میاد، هیئت چیه؟ هیئت طلب، طلب بعث، بعث خالیه، نه بعث الی ایجاد، نه طلب ایجاد، فقط طلبه، فقط بعث. اگه اینه هیئت اشکال نداره. ماده چیه؟ ماده هم طبیعیه. و ایجاد از سر کلش از کجا پیدا شد؟ امام میگه اگه کسی گفت ایجاد از قرینه میاد، قرینه چیه؟ اونجا میگه مثلا همین که ماهیت منهی سوهیه رو نمیشه طلب کرد. امام میگه اگه این باشه اون موقع باز مره و تکرار مشکل پیدا میکنه. چرا؟ امام میگه اون موقع چون بحث مره و تکرار میشه بحث عقلی نه لغوی، در حالی که ظاهر اینه که آقایون میخوان لغوی بحث کنه. حالا چطوری میشه؟ عرض کردم این سازمان تتمش فعلا محل بحث ما نیست، من محل بحث اون این سازمان است. امام اونجا خیلی قشنگ مرتب میکنه بحث رو بین آخوند و صاحب فصول و محاکمه میکنه. دخالت ایجاد در مفاد هیئت یه فرضه، دخالت ایجاد فرض دیگه است که تو مفاد هیئت نباشه، از کانال طلب بیاد، که امام میخواد بگه در هر دو فضا شما تو مره و تکرار گیر دارید، هم تو فرد و افرادش گیر دارید، هم تو دفع و دفعاتش گیر دارید. بعد خودشون یه راه حلی دارن که سر جای خودش، یه راه حلی اونجا میخوان ارائه کنن که بحث ما نیست، ولی چیزی که ما استفاده کردیم این سازمان هست که امام ارائه کرد. این عبارت دوم امام. عبارت سوم امام اینجاست، خوب توجه کنید. عبارت سوم امام که باز خیلی عبارت قویه اگر همش رو با هم ببینیم و ما بتونیم این عبارت رو با عبارت دوم و اول امام آشتی بدیم، جمع‌بندی کنیم. امام تو عبارت سوم بخواد اینطوری بگه، امام میگه که تو عبارت سومش اینجا میگه، امام میگه واقع مسئله ما وقتی بایم تحلیل کنیم امر رو، امر فعل آمره، خوب توجه کن، آمر امر میکنه، حالا یا با دال لفظی مثل صیغه افعل، یا با ماده امر، یا با جمله خبریه، یا با اشاره. من این تحلیل خوب میخوام توجه بهش بکنید. امر فعل آمر، این امره که فعل امره و از امر صادر میشه، کی از امر صادر میشه این امره؟ وقتی این امر از امر صادر میشه که امر توجه کنه ماهیت تو خارج معدوم. خیلی جملهشون به نظر من جمله زیباییه، میگه وقتی امر توجه میکنه این ماهیت تو خارج معدومه، امر بشه میکنه، کارم نداره تو خارج اثر مال وجودش یا مال خود ماهیته، همین که تو خارج معدومه و بی اثره. که حالا این نکاتی که ما میگیم شما بعد برمیگردونیم سر اون حرفای آخوند میبینیم. امام میگه امر، این امری که از امر صادر میشه هر چی باشه، کی صادر میشه؟ وقتی صادر میشه که این امر توجه داره به معدومیت این طبیعی. امر میکنه تا مأمور این طبیعی رو محقق کنه تو خارج. چون آمر توجه کرده که این طبیعی تو خارج نیست و اثر هم مال خارجه، امر میکنه تا شمای مأمور بری این طبیعی رو محققش کنی تو خارج. خوب توجه بفن. از نظر امام، حرف امام اینه، حرف امام اینه که ببینید کسی که مسئله رو وارد فضای مدلول تصوری میکنه، خلط مهمش اینه، خلط مهمش اینه، باید از امر آمر بعد و طلب شکل بگیره، بعد و طلب کی شکل میگیره؟ وقتی داعی امر بعثه. خوب توجه بفرمایید، ما گیری که به همه داشتیم میدادیم از تلامذه اما و اساتیدمون و بقیه، این یه جمله است، این این سرپل اصل بحث ماست. ببینید آقای، حرف امام اینه، امام میگه وقتی بعث به حمل شایع محقق میشه، طلب به حمل شایع محقق میشه، که امر بدونه این ماهیت تو خارج نیست و بخوادش، برای همین باید از تمام بحثای تصوری بیایم بیرون. اگر کسی تو فضای بحث تصوری ماده امر یا صیغه امر یا جمله خبریه بمونه، طلب شکل نمیده، بعث شکل نمیده. ما وقتی میتونیم وارد فضای تحقق بعث و طلب بشیم که از فضای تصوری بیاییم بیرون، اینطوری میشه. ببین حالا تو سازمان آخوند بگمش که ببینید که با آخوند ما داریم کار میکنیم، که این که میگم خط فاصل قشنگی امام ایجاد کرده، بعد اختلافش با آخوند در میاد. ببین مثلا آخوند اعتقادش چی بود؟ آخوند اعتقادش چی بود؟ صیغه افعل یه طلب انشائی توشه، طلب انشائی از نظر آخوند یه چیزیست غیر از طلب حقیقی، و آخوند اعتقاد داشت مثلا مثل استفهام، استفهام انشائی یه چیزیست غیر از استفهام حقیقی. وقتی من سوال از شما میکنم، ما تلک بیمینک یا موسی، این سوال از ما تلک بیمینک، مشهور فکر میکردن این ما موضوع لهش استفهام حقیقیه. بعد میگفتن این ما در اینجا در موضوع لهش استعمال نشده. و میگفتن بجازه. آخون گفت نه آقا، من اینجا استفهام حقیقی دارم، یه چیزی دارم تو عقلا بهش میگن استفهام انشائی. استفهام انشائی موضوع له و مستعمل فیه سیاق استفهام همیشه، فقط دوائی فرق داره. من این ما تلک به یمینک را یه بار به دعایی استفهام حقیقی تو معناش به کار میبرم، یه بار به دعایی ابراز محبت میخوام گپ بزنم باشه. اینطوری اگر به دعایی استفهام حقیقی به کارش ببرم میشه استفهام به حمل شایه. ببین مای استفهام در استفهام انشائی استعمال شد، یعنی در استفهام انشائی به حمله اولی مفهومش استفهام انشائیه، ولی دائیش اگر استفهام حقیقی بود میشه استفهام به حمله شایع. کما این که این مای استفهام در استفهام انشائی به کار رفت، اگر دائیش ابراز محبت بود دیگه استفهام حقیقی نیست، عباب نبود دایی استفهام، نه اینکه صیغه در معنای خودش استعمال نشد. ولی از آخوند یه حرفی میزد که حرف قشنگ ده، میگفت اینجا وهم داره بین مفهوم و مصداق خلط میکنه. مفهوم یعنی به حمله اولیش، مصداق یعنی به حمله شایعش. بیاری سر صیغه افعال ببین چقدر قشنگ میشه. آخوند میگه وقتی تو صیغه افعلو به کار میبری، صیغه افعلو در طلب انشائی به کار میبری، این طلب انشائی دائیش گاهی وقتا طلب حقیقیه، این میشه طلب به حمل شایه. گاهی وقتا همین طلب انشائی دائیش تهدیده، میشه تهدید به حمل شایه. خوب توجه کنید. پس این طلب انشائی که موضوع له صیغه افعله و مستعمل فیه صیغه افعله، یا موضوع له ماده امره و مستعمل فیه ماده امره، کی تبدیل میشه به طلب حقیقی؟ وقتی دعای تو طلب حقیقی. امام میگه این طلب حقیقی وقتی درست میشه که آمر توجه کنه به این که این ماهیت تو خارج بی اثره، باید تو خارج باید تحقق پیدا کنه تو آثار برش مترتب بشه. لذا الان خدمتونه، لذا من تا طلب به حمل شایع نداشته باشم مکانیزم ثبوتی طلب رو نمیتونم تحلیل کنم. من کی میام سراغ مکانیزم ثبوتی طلب؟ چیکار دارم به موضوع الله؟ مکانیزم ثبوتی طلب در طلب به حمل شایع درست میشه، یعنی وقتی دعایی طلبه. ببین من ایجاد از کجا آوردم، وجود از کجا آوردم، بعد تبدیلش کردم به ایجاد؟ وجود را از تحقیق طلب آوردم. تحقیق طلب مال وقتی است که این طلب به حمد شایع وجود داره. اگر طلب به حمد شایع نداشته باشم، مثلا تهدید به حمد شایع داشته باشم، میتونم بگم مولا ایجادو خواسته؟ نه خیر، مولا عدمشو خواسته، اصلا داره میگه جرأت داری انجامش بده. پس توجه کنید، ببین دایره مفهوم طلب یعنی مفهوم امر الان محل بحث ما نیست. دایره مفهوم محل بحث ما نیست. هر وقت طلب انشائی شد مصداق طلب حقیقی، یا مثلا تو جمله خبریه، تو جمله خبریه تحلیل کنیم آخوند چی میگه تو جمله خبریه؟ جمله خبریه اینه، جمله خبریه مفهومش اخبار، اخبار در مقام بعث آکد در تحقق بعث. اخبار در مقام بعث، ببین اون موقع تحلیل امام اینه، امام میگه ببین شما دالو بذار کنار، هر وقت یه طلب حقیقی پیدا کردی، یه بعث حقیقی پیدا کردی، تحلیلش کو ببین چه اتفاقی میفته. تو بعث حقیقی، تو طلب حقیقی دیگه اصلا دایره موضوع له و مستعمل فیه و مفهوم تصوری دالت ببیرون. دالت اگه صيغه افعل مثلا بنا به مبنای آخوند موضوع برای طلب انشائیه، برای به مبنای بقیه نسبت طلبیه است، آخه چون آخوند معنای حرفی قبول نداره، معناشو اسمی میگیره. اگه دالت جمله خبریه است، موضوع له اخباره، نسبت خبریه است، اما اگر دائید شد بعد، دائید شد طلب در صيغه افعل، یا در مقام بعث آمدی خبر دادی، یعید، یصلی، یغتسل، یعنی فرض کردی، بعث کردی، اطاعت کرده، داری خبر ازش میدی. ببین اگر طلب و بعث به حمل شایع شکل گرفت، یعنی اون شد مصداق طلب، معناش هر چه هست هست، از این طلب به حمل شایع و بعث به حمل شایع، امام میگه این تازه محل تحلیل من میشه. آمر چه این طلب به حمل شایع ازش صادر میشه، بعث به حمل شایع ازش صادر میشه؟ وقتی که توجه میکنه، تعبیر خیلی خوبی داره امام، میگه فلعم انما یتعلق به نفس الماهیه لما رع المولا ان الماهیه فی الخارج منشأ الآثار من غیر توجه نوعاً الى کون الآثار لوجودها او لنفسها فی الخارج. اصلا تو این سیستم عقلائی هیچ کار به اصالات الوجود از الماهیه نداریم، یه خارجی داره، یه خارج منشأ اثره. عامر وقتی نگاه کردید به تعبیر امام، حین توجه الامر الى معدومیتها، آمر الان آمر وقتی توجه کرد به این که این ماهیت معدومه و اثر مال واقع خارجیه، بعد شکل میگیره. وقتی بعد شکل دیگه از مدلول تصوری اومدیم بیرونه، بعد که شکل گرفت، امام میخواد بفرماد این بعد شکل تحقق تکلیفش یه طوره، شکل امتثالش یه طوره دیگه. در مقام تحقق تکلیف این بعثه میخوره به ماهیت، اما هینا توجه عامر به معدومیتش، بعثه به حمل شایع درست میشه. اگر عامر توجه کنه موجوده، بعث نمی کنه. اگر عامر توجه کنه به ماهیت منهی صحیه، بعث نمی کنه، میگه به دردم نمی خوره. عامر باید نظر بکنه به ماهیت و توجه کنه به معدومیت ماهیت، بعد بعث کنه. تا طلب به حمل شایع و بعد به حمل شایع شکل بگیره، توجه کنید، شکل‌گیری این طلب به حمل شایع و بعث به حمل شایع با هر دالی باشه، و این دال مدلول تصورش هر چه میخواد باشه باشه. تو این مدلول تصوری طلب انشائی اخبار اصلا مدلول تصوری نداره، اشاره است، فعله. همین که عامل توجه میکنه به این که این ماهیت به حسب واقع خارجی معدوم بعد و طلب به حمل شایع بعد حقیقی، طلب حقیقی میاد به سمت این ماهیتی که عامل توجه کرده به معدومیتش. این امام میگه این دعاء تحقق تکلیفه. بله، دعاء امتثال غیر از دعاء تحقق تکلیفه. عرف میگه این ماهیت معدومه ای که به خاطر معدومیتش مولا بعت حقیقی بهش کرده، امتصالش به ایجادش. لذا تو سیستم امام بین دعاء تکلیف و بین دعاء امتصال فرق است. در دعاء تحقق تکلیف با بعث به حمل شایع و طلب به حمل شایع کار میکنی. تحقق طلب به حمل شایع در دعاء تحقق تکلیف وقتیست که مولا توجه میکنه به معدومیت ماهیت در خارج. چه اثر مال وجود باشه، چه اثر مال ماهیت باشه. لذا به نظر امام رضوان الله تعالی علیه، اگر کسی بگه وجوب به ماهیت خورده، امام میگه هرگز اینطوری نیست. وجوب در هیچ دعایی به ماهیت نمیخوره. اگر بگه امر به ماهیت خورده، امام میگه درست. امر یعنی بعث به حمل شایع که فعل آمره، با دالش هم کار نداریم. دالش هرچه هست مدلول تصوری دال بمونه سر جای خودش. امر بعث به حمل شایعه، این بعث به حمل شایعه فعل آمره. این فعل وقتی از آمر صادر میشه که آمر توجه کنه به معدومیت ماهیت در خارج. اگر بگید امر به ماهیت کرده، درسته. اگر بگید بعث علل ماهیت کرده، درسته. اگر بگید وجوب به عنوان تکلیف به ماهیت خورده، غلط. لذا امام میفرماد که مولا باید ندره الال ماهیه و توجه الى معدومیت حافل خارج. اینطوری امره به این ماهیه، بعث الى این ماهیه، بعث به حمل شایه. هم تحلیلی که تا جا بعث کردم ها، نه کاری به مفاد تصوری و اینا اصلا نداری. او خلط مفهوم اصلاقه. اگر ندره الى الماهیه حین معدومیت حافی الخارج و بعثه به حمل شایه الى الماهیه، امر به حمل شایه. لذا اونجا که تحلیل میکردیم اوامر به ماهیت میخورن، امر بعثه به حمل شایه. با همین تحلیلی که عرض کردم اول بحثم، اگر این شکل گرفت، امام میگه اگه این درست شد، اون موقع وعائه وعائه، اگر این درست شد وعائه بس غیر از وعائه امتصاله. عرف میگه امتصال این امر و بعث الی الماهیه به ایجاد ماهیته. این ایجاد مال وعائه امتصاله. اگر ایجاد مال وعائه امتصال شد، ایجاد اگر رفت تو وعائه امتصال و رفت، ما حیث شکلگیری تکلیف را از حیث امتصال تکلیف جدا کردیم، امام میگه اون موقع نتیجه میگیریم که آقایانی که وارد این بحث شدن چند تا اشتباه مرتکب شدن. حتی آخوند، آقایانی با این تحلیلی که بنده خدمت شما عرض کردم، آقایانی که وارد این بحث شدن چند تا اشتباه مرتکب شدن. این در واقع ریزکاری های اشتباهشون که تتمه یعنی تطبیق فرمایش امام بر محل نزاع با آخوند، یه بیان خوبی استادمون هست آقای فاضل داره تو آخر بحث. اینو ملاحظه کنید که دیگه استعداد داره دیگه، انشالله تمام کنیم فردا، یعنی حرف امام تمام شد، فقط این خط فاصله با آخوندش در بیاد. امام ببینید با این تحلیلی که ارائه کردم خدمت شما، این خط فاصله رو میخواد به شما بده. یه بیان بسیار خوبی استاد مثلا فاضل داره که توش دو سه تا نکته قشنگ هست که انصافا این دو سه تا نکته قشنگ از امامه. یه دو تا ضعفم توش هست که عرض میکنم تو بیان پایانی ایشون برای تحلیل مسئله. این خط فاصله رو که عرض کردم که امام با این تحلیل چطور جدا شده از آخوند، چطور امام میخواد بگی اولی غلطه، هم وضعش غلطه هم ظهورش غلطه، دومی یعنی محقق اصفهانی غلطه، سومی یعنی حرف ما درسته. ایشون تو این تحلیل این دو سه تا نکته، ولی حتما خواهش دارم توی این سیدی کامل مخصوصا چون اون جامعه تر از این چیزه، یه چیز مختصری نوشتن خرابش کردن بعضی جا فرماش استاد نستای فاضل را، اونی که تو سیری کامله جالب تره، چون من خودم نوشتم فرماش ایشون رو خیلی مرتب کرده ایشون اونجا. و عجیبم اینه، این نکته را بهتون بگم، استاد نستای فاضل در مره و تکرار خیلی قشنگ